也扩张粉丝。
در حالی که جمهوری اسلامی به سرکوب معترضان ادامه میده و با وجود مخالفت‌های داخل کشور و فشارهای بین‌المللی روند اعدام‌ها ادامه داره، بعضی از فعالان حقوق بشری از جمله سیاستمداران اروپایی ایرانی تبار به تلاش‌هاشون برای فشار بر جمهوری اسلامی ادامه میدن. یکی از فعال‌ترین اونها علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد. ما به اینجا به پارلمان سوئد در استکهلم اومدیم تا با آقای آخوندی در این مورد صحبت کنیم. شما یک سفر طولانی در کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام دادید، با سیاستمدارهای غربی دیدار کردید راجع به این اعتراضهای ایران و جنبش زن زندگی آزادی، ولی دقیقاً همین امروزی که ما داریم گفتگو می‌کنیم صبحش سه جوان رو در شهر شما اصفهان که از معترضان بودن اعدام کردند. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی براش مهمه که واکنش سیاستمداران کشورهای غربی چی هست به این اعمالی که داره انجام میده؟
اتفاقا این اعدامایی که امروز این جمهوری فاسد به اجرا گذاشتن نشون میده که واقعا ترسیدن و میخوان که تمام اعتراضاتی که داخل کشور داره انجام میشه بتونن کاهش بدن و برنده در بیان.
خب اگر ما فرض کنیم که با این کار میخوان بترسونن و برنده بشن، خب اعدام ها رو ادامه میدن.
خب این راهی که داریم میریم تلفاتم داره و قلب منم میشکنه هر موقع که صبح بلند میشم این اخبارای سخت آدم میخونه، خیلی ناراحت میشه، ولی آدم نباید یادش بره که این راهی که داریم میریم پایانش چیه. پایانش سرنگونی جمهوری اسلامیه و این با آدم امید میده که یه فردای روشنی هم جلومونه.
من به یکی از اعدام‌های دیگه اشاره می‌کنم، اعدام یکی از دو تابعیت‌هایی که اتفاقاً سوئدی بود، حبیب اسیوه. در اینجا واکنشی داشت که شما مطمئن بشین در آینده اعدام این افراد ادامه پیدا نمی‌کنه؟
اینا حبیبو اعدام کردن به خاطر اینکه یه مسیجی برای ما بفرستن و این مسیجی هم که فرستادن یه جوابی خواهد داشت، جوابشو در آینده می‌بینیم.
یعنی شما یه برنامه‌ای دارید که بتونید جلوی این اعدام‌ها رو بگیرید؟
ببین جمهوری اسلامی می‌خواد که رو کار باشه. تمام کارهایی هم که داره انجام میده اینه که هم دولت‌های غربی رو بترسونه و هم مردم داخل رو. اگه ما بذاریم این قدمایی که اینا میرن رومون تأثیر بذاره، ناامید بشیم، هیچ وقت به مقصد نمیرسیم. ولی اگه این کارهایی که دارن انجام میدن به ما انرژی بیشتر بده که سریعتر و مفیدتر بریم جلو، خب به مقصدمون میرسیم.
من برمیگردم به سفر شما. شما از اروپا شروع کردین به آمریکا رفتین. در آمریکا با بعضی از نمایندگان و سناتورا دیدار کردین. آیا به نظر شما با گفتگوهایی که انجام دادین سیاستمدارهای غربی هنوز فکر میکنن نهضت زن زندگی آزادی زنده است؟ آیا اعتراضهای داخل ایران هنوز جدی میگیرن؟
وظیفه ماست که هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم که اعتراضات داخل ایران رو جدی بگیرن، به خاطر اینکه اعتراضات واقعیه، اعتراضاتی که تا حالا سابقه نداشته تو این 44 سال که 8 ماه 9 ماه این اعتراضات ادامه پیدا بکنه و اشخاصی مثل من و تمام مبارزایی که دارن روزانه دارن زحمت میکشن اینه که صدای مردم ایران رو به سیاست غرب برسونیم و تا یه حدودی هم موفق شدیم.
میگید حدودی موفق شدید. برداشت شما از این گفتگوها چیه؟ آیا آمریکایی‌ها الان چی فکر میکنن؟ یعنی نمایندگان، کنگرسمن‌ها چی فکر میکنن در مورد این اعتراضات در ایران؟
اگه یادتون باشه حدود دو سه هفته یه ماه پیش 130 تا نماینده آمریکایی از هر دو حزب نامه نوشته بودن به اتحادیه اروپا که اتحادیه اروپا با سپاه پاسداران تو لیست تروریستاش قرار بده. بنابراین مطمئن باشید که صدای مردم ایران به گوش این نماینده ها رسیده و اونا هم دارن تلاش میکنن، ولی هیچ بحثی نیست تو ایران. من اینو از روز اول گفتم، چندین بارم تکرار کردم، این درختی که 44 سال ریشه زده ریشه هاش قویه. و وظیفه ماست اینه که این ریشه ها رو ضعیف بکنیم که بتونیم مردم ایران این درخت ها جاش بردارن یه چیز زیبا بکارن. و این یه پروسه‌ای که یکم طول میکشه و باید تحمل کرد با اینکه دردناکه.
در سوئد در پارلمان این کارو کردید. آیا فکر میکنین دولت هم این کارو ادامه میده و پیرو پارلمان سوئد خواهد بود؟
هیچ آپشن جز این نداره. به خاطر که هر 8 تا حزب، هر 349 نماینده پارلمان این درخواست را دولت کردن. دولت هم 3 تا حزبایی که توش هستن از حزبای پارلمان ترکیب داده شدن. و نمیتونن جز خواسته پارلمان کار دیگه ای رو انجام بدن. تو قانون اساسی سوئد نوشته باشه تمام قدرت از مردم میاد و پارلمان سوئد صدای مردم سوئده.
حالا فرض کنیم که دولت هم این کار رو بکنه و سپاه پاسداران در فهرست تروریستی قرار بده دولت سوئد. مشخصا چه اتفاقی میفته؟ چه ضربه‌ای به سپاه و جمهوری اسلامی میخوره؟ چه کمکی به معترضین میشه؟
خیلی اتفاقا میفته. وقتی که سپاه پاسداران تو فهرست تروریستا قرار بگیره، اینه که ما میتونیم از طریق قضایی به چند تا نکته کلیدی فشار بیاریم. نکته کلیدیش سانکشن کمپلاینسه، که این سانکشنایی که الان وجود داره، این تحریمایی که الان وجود داره، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی راه پیدا کردن که دور بزنن، که مثلا شرکت میزنن تو دبی یا شرکت میزنن تو عراق، فارمای ماینینگ دیجیتال کرنسی مثلا مثل بیت کوین تو ایران هست، به جای اینکه برق ایرانو استفاده بکنن به مردم بدن، فارم های مختلف باز کردن که دیجیتال کرنسی داشته باشن که زیر سایه بتونن این تحریما رو دور بزنن. از این طریق بانکایی هستن تو دنیا که شرکت هایی که شناخته شدن سپاهیان با این حال حساباشون رو نبستن و ترانزکشن ها رو هنوز اجازه میدن انجام بشه. ما این قضیه رو در مورد اولیگارکای روسی هم داشتیم، ولی تمام بانک ها که خرید و چیز میکنن تو با دلار خرید و فروش میکنن و هیچ کدومشون نمیخوان که تحریم های آمریکا به گردنشون بیفته، جریمه های آمریکا بخواد رو بانکاشون باشه. ما یه گروه وکالت خیلی بزرگ داریم در کنارمون که دارن ادامه این کار رو میدن که ما شروع بکنیم این بانکا رو دستاشون رو بکنیم و باعث بشیم که سپاه پاسداران و این اکونومیک انفراستراکچری که دورشون خودشون ساختن رو ضعیف بکنیم. این اتفاق بیفته، یه کار دیگه ما میخوایم بکنیم. اگه یادتون باشه وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، یه کمپین خیلی بزرگ تو دنیا بود که شرکت‌های غربی که در داخل روسیه داشتن بیزنس می‌کردن و یه کمپین شیمینگ را افتاد. ما این کارم دقیقاً می‌خوایم با جمهوری اسلامی بکنیم که شرکت‌های غربی که داخل ایران بیزنس می‌کنن، ما اینا رو شیم بکنیم و اعتراضات مردم داخلی کشورهای مختلف، مثلا شرکت اسپانیایی باشه، یه کمپین تو اسپانیا به زبان اسپانیایی را بندازیم که مردم اون شرکت‌ها رو اکاونتبل ببینن. این دو تا قدم‌ها رو که بریم جلو، دست سپاه بسته میشه و دست سپاه بسته بشه شروع میکنه ریزش کردن. و ریزش که اتفاق بیفته، خیلی ها صحبت میکنن اما اینکه بدنه سپاه باید بیاد کنار مردم باشه، بدنه نیروی انتظامی بیاد، ولی ما هنوز اونجا نیستیم. اون روزی که بدنه نیروی انتظامی میاد کنار مردم وای میسته، اون روزیه که ببینه که دیگه راه جلو رفتن دیگه ندارن و ما این راه جلو داریم میبندیم، داریم سد میسازیم جلوش، که تنها راهی که داشته باشن اینه که بیان کنار مردم وایستن.
اشاره کردین که سپاه بیت کوین استخراج و تولید میکنه و میفروشه. فرض کنیم سپاه پاسداران در فهرست تروریستی همه کشورهای اروپا و آمریکا هم که هست قرار بگیره، آیا شما میتونید جلوی تولید بیت کوین و فروشش رو در جهان بگیرید، جلوی سپاه رو بگیرید؟ این امکان واقعا وجود داره؟
اگه یادتون باشه یه کشورهای غربی دارن یه مذاکراتی دارن انجام میدن که دقیقا همین کارو بکنن و به خاطر اینکه فقط ایران نیست که این کارو میکنه، کره شمالی هم این کارو میکنه، روسیه هم این کارو میکنه. این یه سیستمی که به اقتصاد دنیا داره ضربه میزنه و باعث میشه رژیم هایی که اصلا دموکراسی کاملا اصلا درک نمیکنن و مردمشون رو سرکوب میکنن هنوز بتونن رو قدرت باشن. و کشورهای غربی و خیلی از کشورهای دیگه تو دنیا اینو فهمیدن که این راه وجود داره و دارن سعی میکنن جلوگیریش بکنن. حالا تا چقدر موفق بشیم نمیشه هیچ وقت هیچ گارانتی داد، ولی خب قدم اول موفقیت اینه که یه پرابلم رو ریکنایز بکنی، یعنی باید بگی که آقا این مشکل هست و دنبال راه حل بگردی.
آیا فکر میکنید این روند ادامه پیدا میکنه؟ آیا پارلمان های کشورهای دیگه و دولت هاشون به دنبال اون سپاه و در فهرست تروریستی قرار میدن؟ شما چجوری میبینین آینده رو؟
من آینده رو خیلی مثبت میبینم. من مطمئنم که تلاش هایی که هممون داریم انجام میدیم واسه به مقصد رسیدن موفق خواهد شد. فقط خواهشی که دارم، من تو یکی از سخنرانیام گفتم که بزرگترین دشمن ما جمهوری اسلامی نیست، بزرگترین دشمن ما ناامیدیه. و اینو باید درک کرد که تو کشورهای دموکراتیک پروسه ها معمولا طول میکشه. مثلا این اتفاقی که تو پارلمان سوئد افتاد، ما سپتامبر یا اکتبر پیشنهاد دادیم، به خاطر اینکه طرز کارمون تو پارلمان اینجا اینه که فقط میتونیم تو ماه سپتامبر و اکتبر پیشنهاد داره بدیم و در بهار و نزدیک به تابستون تصویب میشه. یعنی یه دلیلی وجود داره تو این سیستم دموکراتی که باید درک کرد، باید قبول کرد که کشورهای دموکراتیک مثل کشورهای غیر دموکراتیک کار نمی کنن که یه نفر تصمیم بگیره سریع به اجرا گذاشته بشه. بنابراین مطمئن باشید که این اتفاقا با کمک هم دیگه و تلاش های هم به مقصد میرسه، ولی زمان میبره.
آیا راهکاری وجود داره که جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن کشورهای به خصوص غربی اتحادیه اروپا و سایر کشورها که مانع از ادامه اعدام‌ها بشن؟ آیا این وجود داره در حالی که ما میبینیم مثلا در شورای حقوق بشر سازمان ملل به ایران یک پست جدید میدن به جمهوری اسلامی و بهش به اصطلاح ریاست مجمع اجتماعی رو میدن با تمام این مخالفت ها و در همون شورایی که جمهوری اسلامی رو محکوم کرده؟
سیستم بین المللی هیچ وقت کامل نبوده، هیچ وقت دانا نبوده و این اتفاقی که افتاد مشکلاتی که تو سیستم بین المللی وجود داره رو خیلی واضح نشون داد به هممون، ولی دلیل نمیشه که این ناامیدی بیاره. به خاطر اینکه ما یه سیستم ناکامل داریم بین المللی باعث بشه که فکر کنیم که کشورهای دنیا علیه ما نیستن. اکثریت کشورها درد مردم ایران رو کاملا درک میکنن و در کنار مردم ایران هستن، ولی شرایط سیستم هایی که وجود داره این نقصا توش هست. و من شخصا هر کاری از دستم برمیاد خواهم انجام داد که باعث بشه که این نقصایی که تو سیستم های بین المللی هست از بین بره، ولی اینم زمان میبره.
دائم از امید صحبت میکنین و میگین نباید ناامید شد، اما ببینید در این ور در خارج کسانی مثل شما و فعالان حقوق بشر دیگه با هم نمیتونن کنار هم قرار بگیرن، اختلاف دارن با هم و این اختلاف ها فکر نمی کنین آیا داخل کشور ناامید میکنه مردم؟ و چرا نمیتونید به یک اتحاد همه گروه ها، همه فعالان حقوق بشری و حتی فعالان سیاسی به یک اتحاد برسن برای این مبارزه؟
من این اتحادی که تو این 8 ماه دیدم تا حالا سابقش رو ندیدم تو این 44 ساله. یعنی ما خیلی قدم ها رو در کنار هم رفتیم و خواهیم رفت. عجیب نیستش که تو این مبارزه‌ای که ما داریم انجام میدیم و با نفوذ جمهوری اسلامی تو گروه‌های مختلف و مخصوصاً با ارتش سایبری که دارن که جاهای مجازی رو به تفرقه از قصد میدونه، یک از استراتژی‌هاشونه، واکنش نشون بده که مشکلات بزرگتر از چیزی که هست. و اینو من بهتون قول میدم که اون اتحادی که شما سوال میکنید مردم داخل ایران میخوان، این اتحاد وجود داره. تاریخ فردا هنوز نوشته نشده، تاریخ فردا رو ما می نویسیم، کسی جز ما نمی نویسه. و اینو مطمئن باشید که ما کنار هم یه تاریخ زیبا میتونیم بنویسیم. ولی ناامیدی متد خوبی نیست. و این مهمه که ما دقت بکنیم چجوری با همدیگه برخورد میکنیم، در مورد هم چی مینویسیم، و نذاریم که این استراتژی جمهوری اسلامی که از قصد داره تفرقه میندازه بین مردم بخواد از ما از هدف دور بکنه.
اشاره میکنی به تفرقه ارتش سایبری و میگین اینها از طرف جمهوری اسلامیه. خود شما مورد حمله قرار گرفتین در فضای مجازی، آیا فکر میکنین همه اینها از منبعش از جمهوری اسلامی، از سمت جمهوری اسلامی میاد؟
خیلی رخ بگم، از هر جا میاد مهم نیست، واسه شخص من مهم نیست، به خاطری که من هدف من واسه هم خیلی مشخصه. من 21 سال الان توی حزب لیبرال هستم، 21 سال عقیده هم یکی بوده. من برابری بین زن و مردا، برابری جنسیتی، برابری دینی، برابری آزادی، آزادی تو وجود منه، یه قسمت از وجود من شده بعد 21 سال و این ولیوها رو من خیلی واسش ارزش قائلم و واسش می جنگم. اونم واسه اتفاقایی که جاهای مجازی میفته رو من تاثیر نمیذاره. من بیشتر ارادم بیشتر میشه که این راهی که داریم میریم راه درستیه و ما باید ادامه بدیم.
بیش از 7 ماه از اعتراضات میگذره، در طول تمام این روزها تقریبا شما فعال بودید. آیا یک نفر، یک سوئدی که در حوزه پارلمانی شما هست به شما رأی داده، از شما سوال نمی‌کنه که شما چرا مسائل ایران اینقدر براتون مهمه، چرا مسائل منو توجه نمی‌کنید؟ این مسئله پیش اومده تا حالا براتون؟
آره، ولی خب من کارهای پارلمان سوئد هم انجام میدم و این قضیه‌ای که زحمتی هم که واسه مردم ایران دارم می‌کشم به نفع سوئد هم هست. ببین، ایران الان داره اسلحه، درون، امنیشن میفرسته واسه روسیه، داره تو بلاروس داره کارخونه درون داره میسازه، سپاه پاسداران تو خاک اروپا داره فعالیت میکنه. همه این کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه رو امنیت سوئد خیلی اثر داره و من به عنوان نماینده پارلمان سوئد وظیفمه که کشور سوئد رو ازش دفاع بکنم و در بهترین این کشور عمل کنم. و این کاری که الان دارم در مورد ایران میکنم به تمام دنیا و سوئد و ایران کمک میکنه.
مردم سوئد از شما حمایت میکنن؟
خیلی ها حمایت میکنن. انتقادم یه قسمت از سیاسته و ما که فعال سیاسیم باید از خودمون همیشه بپرسیم که چرا داریم این کارو میکنیم، چرا داریم فعالیت میکنیم، چرا فوش میشنویم. و وقتی مقصدت کلیر باشه، مشخص باشه، رو تاثیر نمیذاره.
برخورد دولت با این راهی که شما شروع کردین چیه؟
قانون اساسی سوئد، من قبلا هم گفتم، توش نوشته قدرت از مردم میاد و نماینده های پارلمان صدای مردم اینجا. دولت سوئد رو ما انتخاب میکنیم، دولت ما رو انتخاب نمیکنه.
برنامه ای دارید برای این مسیری که میرید؟ یعنی میدونید که قدم بعدی چیه؟
من تمام قدم ها رو تا پیروزی مردم ما رو روش فکر کردم، ولی ما نمیتونیم 20 قدم بپریم جلو بریم قدم 21. باید وایستیم، قدم ها رو دونه بدونه برداریم و این یه پروسه‌ایه که دردناکه، سخته، به خاطر که من خودم هم دوست دارم که سریع به مقصد برسیم و بعضی موقع مجبورم حتی خودم هم استاپ بکنم به خاطر اینکه منطق سیاست غرب با یه منطق یه دیکتاتور خیلی فرق میکنه.
میگین که تا پیروزی مردم ایران این مسیر رو ادامه میدید. اشاره کردین که پیروزی مردم ایران برای شما سقوط جمهوری اسلامیه.
بله.
فرض کنیم که جمهوری اسلامی سقوط کنه، شما برمیگردید ایران زندگی میکنید یا در سوئد میمونید؟
من در سوئد میمونم. من هیچ نقشی در آینده سیاسی ایران نخواهم داشت. مقصدم این نیست. با اینکه خیلی‌ها خیال میکنن آدم یه کاریو میکنه واسه یه جایگاه واسه خودش میخواد، من همچین آدمی نیستم، هیچ وقتم نبودم. واسه من مهم اینه که اون ولی و ارزشایی که من سعی میکنم انگیجمنت سیاسی مروش بسازم اونا پیروز بشه و پیروز میشن، به خاطر اینکه آزادی ارزش جنگیدن داره، آزادی ارزش جانبازی داره. این کار رو من واسه نیکا دارم میکنم، واسه سرینا، واسه کیان، واسه زکریا، واسه احسان، واسه محسن، همه اون بچه هامون که جونشون رو فداکاری آزادی نسلای بعد کردن و به هیچ عنوان نباید اجازه بدیم این فداکاری فقط یه خط تلخ در تاریخ تلخ بمونه، باید یه خط زیبا در آینده زیبا باشه.
فرض کنیم در این مسیری که ادامه میدید جمهوری اسلامی به جایی برسه که برای رعایت حقوق بشر، برای مسائلی که شما ارزش میدونید و دائم دارین براش مبارزه میکنین، مذاکره بخواد بکنه و شما آیا با سران جمهوری اسلامی، نمایندگان جمهوری اسلامی پای یک میز میشینید؟
به هیچ عنوان. به هیچ عنوان. اصلا هیچ بحثی نیست. من یه بار گفتم که روی بنیاد فونداسیون فاسد هر چی بسازی میپوسه، هر چی بسازی میپوسه. باید بولدوزر رو آورد، بنیاد از جاش کند، بعدن زیر سازی میکنیم، میکاریم، یه خونه زیبا میسازیم کنار هم، حالا عقیدت چپ باشه، راست باشه، وسط باشه، محافظه کار باشی، هر چی باشی.
و مطمئنید این اتفاق خواهد افتاد؟
من اگه مطمئن نبودم الان شما نشسته بودم.
مرسی، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
از روند تبدیل داستان فیل در تاریکی به این اثر هنری تعاملی که ایجاد کردین، این چیدمان هنری چطور این اتفاق افتاد؟
فیل در تاریکی یکی از داستان‌های خیلی معروف مولانا هست، خیلی دوستش دارن این داستان، خیلی حتی کتاب‌های کودکان هم راجع به این موضوع تصویر سازی شده و این داستان پر از تصویره. در واقع خود داستان خیلی کوتاهه و از این قراره که یه سری آدم که توی زندگیشون فیل رو ندیدن باید وارد فضای تاریکی بشن و فقط با لمس کردن حدس بزنن که این چه موجودیه، که هر کی بر اساس اون بخشی که داره لمس میکنه حدسی میزنه که با اون یکی متفاوته، که در نهایت چیزی که میخواد مولانا آموزش بده، یادآوری بکنه، اینه که اگر شما با هم صحبت میکردین، گفتگو میکردین، تبادل نظر میکردین، یا اگر شمعی تو دستتون بود و وارد اتاق میشدین، میتونستین تصویر بهتری از این موجودی که نمیشناسین بدین. کاری هم که تو این چیدمان کردم به این صورت که این چیدمان یه چیدمان چند رسانه‌ای و تعاملیه و من مخاطب رو توی فضای داستان قرار میدم، از سازه‌های مختلف چوبی استفاده کردم، توی بخشش از چاپ سه‌بعدی استفاده کردم. در واقع مخاطب میتونه لمس کنه، حالا با فشار دکمه و با لمس اون شیئی که به شکل بخشی از بدن فیله، اون ویدیو رو روشن بکنه و یه بخشی از بدن فیل رو ببینه. در بخش دیگه از این اتاقی که من تعبیه کردم و ساختم، از طریق روزنه‌هایی که روی دیوار ساختم میتونه بخش‌های خیلی خیلی نزدیک شده ای از بدن فیل رو ببینه که قابل حد زدن نیست که این کجای فیل، گوششه، چشمشه، پاشه یا حتی پوستشه، پوست کجای بدنشه. و این بازی و مخاطب توی این جریانی که توی این قصه که مولانا ساخته قرار میگیره که در نهایت وقتی که دور میزنه و میره پشت اثر میتونه اون نتیجه گیری مولانا رو هم ببینه. من خیلی دوست داشتم که اون بخش بازیگوشی و اون تصویرسازی که مولانا کرده تو این کار حفظ بشه.
بشه. اینجا بچه‌ها باید ترغیب میشن که فیلو از یک دید دیگه ببینن و ببینن که اگه یه انسانی به طور کل یک مجموعه رو نگاه نکنه و بخواد فقط اجزای یه چیزی رو نگاه بکنه، اون هر کسی میتونه یه برداشتی داشته باشه. و ایشون هم خانم کرامتی خیلی قشنگ سه تا پیس آرت درست کردن که این به صورت تجربی بچه‌ها میتونن دست بزنن، چشمشون رو بعدن دست بزنن و بفهمن که مفهوم این حرف چیه، ولی وقتی که نگاه کنین میفهمین که در جمع یک فیلی رو دارین نگاه میکنین.
Karamati's Elephant in the Dark is a wonderful contemplation.
فیل در تاریکی سیمین کرامتی تعمق شگفت‌انگیزی است در ناآگاهی ابدی ما از جوهر هستی که همه ما به روش‌های مختلف و بر اساس قضاوت‌ها و شرط‌سازی‌های ذهنی خودمان از آنچه درک می‌کنیم معنا می‌کنیم. اما کار سیمین یادآوری است بر تمام دیدگاه‌هایی که داریم و فقط می‌توانیم با تکه‌هایی از آن دست و پنجه نرم کنیم و هرگز نخواهیم توانست ذات هستی را به طور یکپارچه و نامفهوم درک کنیم. برای من استعاره شگفت‌انگیز است که چگونه به عنوان انسان با یکدیگر رفتار می‌کنیم، زیرا اغلب به پیشینه اجتماعی زبان هم‌نوعان دیگر نگاه می‌کنیم و بر اساس آن قضاوت‌های جامعه‌ای را ایجاد می‌کنیم، زمانی که ما فقط توانستیم سطح انسانی که در مقابلش ایستاده‌ایم را درک کنیم. پس این یادآوری است که متواضع باشیم تا بدانیم که نمی‌دانیم و به کاوش در جستجوی جوهر اساسی ابدی همه جانبه آنچه هستیم و همه به آن تعلق داریم ادامه دهیم.